ساعت 13 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. از توافق با آهن فروشان و امیدواری به توافق با طلا فروشان اعتصاب کننده خبر داد. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید شکست فتنه دلیل دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران است. و بنیامین نتانیاهو در مورد دولت متحد فلسطین هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی امروز دوشنبه از توافق با آهن فروشان و امیدواری به توافق با طلا فروشان معترض درباره نحوه محاسبه مالیات خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از احمد وفادار عضو هیئت امنای اتحادیه طلا و جواهر تهران از ادامه اعتراضات طلا فروشان در اصفهان و تبریز خبر داده بود. شماری از طلافروشان اصفهان از هفته گذشته در اعتراض به نحوه اجرای قانون مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب و تعطیلی بازار زدند که با انتقاد محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان روبرو شد. طلافروشان معترض معتقدند طلا کالای مصرفی نیست و دولت باید همانند کالای سرمایه‌ای مالیات آن را محاسبه کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید دشمنان ایران قصد داشتند آنچه او فتنه 88 مینامد را در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 مجدداً تکرار کنند و چون در این کار ناکام ماندند به پای میز مذاکره با ایران بازگشتند. به گزارش تسنیم، آقای رحمانی فضلی که روز 11 خرداد در همایش ملی نقش پیشگامان نهضت 15 خرداد در نهضت آیت الله خمینی سخنرانی میکرد، مهمترین دلیل بازگشت کسانی که او دشمن مینامد به پای میز مذاکرات هسته‌ای را حضور مردم در انتخابات سال 92 دانسته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داد که در به رسمیت شناختن دولت متحد فلسطین عجله نکنند و دولتی که حماس جزی از آن است را به رسمیت نشناسند. در ابتدای اردیبهشت ماه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که از امروز در فلسطین دولت متحد به وجود خواهد آمد. آقای عباس در توصیف این دولت گفته بود که وزرای مستقل در آن حضور خواهند داشت و تنها مقاصد سیاسی مورد نظر رئیس جمهوری یعنی محمود عباس پیگیری خواهد شد. آقای عباس روز گذشته اعلام کرده بود که اسرائیل به آنها گفته که اگر این دولت تشکیل شود آن را تحریم خواهند کرد. برگزار کنندگان قطری جام جهانی فوتبال سال 2022 به شدت اتهامات وارد مبنی بر پرداخت رشوه و خریدن میزبانی جام جهانی از فیفا را رد کردند. به گزارش رویترز، جیم بویس نایب رئیس فیفا پیشتر اعلام کرده بود که اگر این اتهامات ثابت شود، رأی‌گیری برای انتخاب میزبان بازی‌های جام جهانی در سال 2022 مجدداً برگزار خواهد شد. روز گذشته 11 خرداد، روزنامه ساندی تایمز در گزارشی 11 صفحه‌ای افشا کرده بود که محمد بن حمام از اعضای اسبق تیم اجرایی فیفا مبلغی نزدیک به 5 میلیون دلار به مقامات رسمی فیفا رشوه داده تا کشور قطر میزبان بازی‌های جام جهانی سال 2022 شود. رأی‌گیری برای انتخاب میزبان جام جهانی فوتبال سال 2022 دو سال پیشتر در سال 2010 انجام شد و یک سال بعد از آن بن حمام به اتهام پرداخت رشوه از فیفا برکنار شد. محمد بن حمام پیشتر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرجع در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفته گذشته رسانه‌های خبری پر بود از خبرهای خشونت‌بار در مورد زنان، از سنگسار شدن زنی باردار در مقابل دادگاه عالی لاهور گرفته تا تجاوز گروهی به دو دختر نوجوان در هند و به دار کشیدن آنها پس از تعرض و البته کشته شدن دختری جوان به دست پدرش در شهر کنگاور ایران. محسن فرشیدی فعال برابر خواه ساکن آلمان در برنامه امروز همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به این خبرها. آقای فرشیدی، اولین سوالی که در این میون مطرح میشه اینه که چرا این حجم از خشونت دولتی و غیر دولتی در کشورهای مسلمان علیه زنان مطرح میشه؟ هفته پیش در مورد حکم اعدام مریم یحیی ابراهیم خبر دادیم که به اتهام خروج از دین اسلام از سوی دادگاهی در سودان به اعدام محکوم شده. این نمونه ای از خشونت دولتیه و در خشونت غیر دولتی هم که جدیدترین نمونه اون فرزانه پروین زن باردار پاکستانیه که در برابر دیوان عالی شهر لاهور توسط پدر و بستگانش به قتل رسیده، سنگسار شده و به قتل رسیده. واقعا چه عواملی در این ماجرا موثره؟ یا عوامل فرهنگی اهمیت بیشتری داره یا مسائلی مثل توسعه نیافته بودن این کشورها و البته فقر؟
به نظر موضوع خشونت مواردسه عامل مرتبط با هم میشه بررسی کرد. یکی عامل اقتصادیه، یعنی وابستگی مالی زن به مرد، و اینکه چون مردان معمولا در این کشورها اقتصاد خانواده رو به عهده دارن، معمولا موارد به خودشون اجازه میدن که زنان رو مورد خشونت قرار بدن و به دلیل عدم استقلال مالی زنان خشونت دیده در مقابل آن نداشتن سرپناه و به دلایل این چنینی اقدامی به فوریت انجام نمیدن. یه عامل بزرگ دیگه مشکلات فرهنگیه. عموما در این کشورها بحث غیرت و ناموس خیلی پررنگه. معمولا زن به عنوان انسان و شخصیت مستقل به رسمیت شناخته نمیشه و با نظر مردان خانواده تصمیمای مهم زندگیش مثل ازدواج رو باید بگیره. مثلا مورد اصل در پاکستان اگر بخواد از این قوانین نانوشته پیروی نکنه مثل سنگسار مواجه میشه. و یک عامل مهم دیگه هم نبود قوانین محکم و قاطع علیه مردانی که مرتکب خشونت میشن. مثلا در همین نمونه‌های هفته گذشته که اخبار رو می‌خونیم، با وجود اینکه مقامات عالی رتبه کشورهای هند و پاکستان دستورهای جداگانه‌ای برای بررسی این موضوع دادن، اما تا زمانی که قوانین محکمی وجود نداشته باشه نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که دادگاه و پلیس به صورت جدی وارد عمل بشن. و البته باید این موضوع هم تأکید بکنیم که متأسفانه نقطه مشترک که تو این کشورها وجود داره اینه که اخبار عمومی معمولاً سعی می‌کنه که خشونت علیه زنان رو به شکل‌های مختلفی توجیه بکنه.
اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن، عاطفه نویدی دختر دانش آموزی بوده که هفته گذشته با ضربات چاقوی پدرش در شهر کنگاور استان کرمانشاه به قتل رسیده. پدر عاطفه در حال حاضر در بازداشته، اما در قتل فرزانه پروین در شهر لاهور پاکستان پدرش تنها نبوده و گروهی از اعضای خانواده به اون کمک کردند، هرچند در اون پرونده هم تنها پدر فرزانه در بازداشت به سر میبره. اقبال، همسر فرزانه، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته
مهاجمین 30 تا 40 ساله بودند و 6 نفرشان همسرم رو میزدند. به شدت به سر همسرم میزدند و همونجا او رو به قتل رسوندند. ما زار میزدیم و از پلیس میخواستیم به کمک ما بیاد تا او را نجات بدیم، اما به کمک ما نیامد.
سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقده که یکی از مهمترین عوامل وقوع قتل‌های از قبیل قتل فرزانه در پاکستان یا عاطفه در ایران تفاوت‌های میان جامعه مدرن امروز و جامعه سنتیه.
گروه‌های جدید جامعه، به خصوص طبقات متوسط شهری یا گروه‌های مدرن شده جامعه، خواستار در حقیقت رفتن به سوی جامعه مدرنی هستن که درش فرد دارای خودمختاری است، دارای آزادی و در واقع امکان تصمیم گیری در مورد زندگیش هست. این در مورد زنها خیلی بیشتر صدق میکنه و این مقاومت جامعه سنتی در جایی که نهادهای رسمی و قانون به درستی عمل نکنن خب میتونه نتایج فاجعه آوری داشته باشه، همونجوری که در خیلی از کشورهای اسلامی به خصوص در پاکستان برای مثال در جای دیگه مشاهدهش هستیم. یعنی خانواده ها خارج از محدوده قانونی، حتی خارج از اراده نهادهای رسمی، میتونن دست به چنین جنایاتی بزنن. قتل‌های ناموسی یکی از اصلی ترین نمودهای بیرونی این تضاد بین در واقع جامعه مدرن و سنتی است.
با همه اینها، نکته مشترک در بیشتر خبرهای خشونت بار اخیر مسلمان بودن کشورهایی که این قتل‌های ناموسی در اون رخ داده. جواد اکبر، این پژوه ساکن فرانسه، میگه اسلام این قبیل اعمال رو تایید نمی‌کنه.
هر چیزی که مصداق ظلم تلقی بشه خط قرمز احکام شرعی است. حتی در قرآن آیه‌ای هست که بدترین آدم‌ها کسانی هستند که گمان می‌کنند که جامعه هدایت پوشیدند، جامعه هدایت معنوی پوشیدند، ولی اون جامعه رو به ظلم آلوده می‌کنند. در نتیجه ظلم هم چیزی است که مردم تشخیص بدن، توی کتاب تعریفش ننوشته. اگر اتفاقی بیفته که در جامعه همه بگن ظلم صورت گرفته، خشونت صورت گرفته و کسانی مظلوم واقع شدن در این ماجرا، قطعاً اون مصداق ظلم هست. حالا در این واقعی که اتفاق افتاده، شما این رو اگر جلوی هر انسانی بگذارید، اولین داوریش این هست که ظلم و جنایت صورت گرفته. این هستش که طبق این خط قرمز کلی قرآن این مردود هست.
آقای فرشیدی، به شما باز میگردیم. ما شاهد وقوع تجاوز جنسی به دختران در خارج از محیط خانه هم هستیم، مثل مورد تجاوز گروهی به دو دختر در هند و به دار کشیدن اونها، و همینطور تعرض گروهی به دختری در تایلند که موجب اعتراض مردم تایلند و هند هم شده. چرا این قبیل خشونت ها علیرغم تقبیح اون در برخی از جوامع همچنان ادامه داره؟
یکی از چیزهای مهمی که میشه مورد بررسی قرار بگیره اینه که در این کشورها پلیس به صورت ویژه مورد آموزش قرار نمیگیره که با این خشونت ها چجوری باید مقابله بکنه. یکی میتونه همون در واقع نبود قوانین محکم حمایتی باشه، و یه مسئله مهمتر هم میتونه در قالب فاصله طبقاتی باشه در این کشورها. معمولا چنین مشکلاتی در طبقات پایین‌تر در این جوامع اتفاق میفته، و حتی رفتار دادگاه و پلیس در مواجهه با خشونت به شکلی تبعیض‌آمیزه. همین موارد خودش بسترهای آماده میکنه که این خشونت‌ها از فضای خانگی به فضای خارج از خانه هم رو پیدا بکنه. فاصله طبقاتی در کنار نبود قوانین محکمی که واقعا اجرا بشه، یعنی از اون کاغذها در عمل و در خیابان‌ها پلیس بتونن اون رو اجرا بکنن، اینا همه دست به دست هم میده که این خشونت‌ها افزایش پیدا بکنه. ما نباید فراموش بکنیم که در بیشتر موارد زنانی مورد خشونت قرار گرفتن، و این خشونت‌ها در طبقات در واقع پایین‌تر اون جامعه اتفاق افتاده، و به شکلی رفتار پلیس در واقع در اونجا تا حدودی تبعیض‌آمیز هم میتونه باشه.
اما آقای فرشیدی، در ایران با روالی متفاوت روبرو هستیم. در کنگاور برخلاف راهور پاکستان، عاطفه بعد از اینکه از بازداشت نیروی انتظامی آزاد شده، با ضربات چاقوی پدرش به قتل رسیده، در حالی که در لاهور فرزانه در حال رفتن به دادگاه بوده که توسط پدرش مورد حمله قرار گرفته و پدر و بستگانشون رو سنگسار کردن. آیا در ایران هم میتونیم در مورد اختلاف طبقاتی و آموزش دیده نبودن پلیس در برخورد با چنین مواردی صحبت کنیم؟
یک موضوعی که به نظر من باید بهش دقت بکنیم اینه که پلیس یک جامعه هم خارج از اون قوانین و عرفهای اون جامعه نیست. حتی در بسیاری از موارد امکان داره ما قانونی رو داشته باشیم که در واقع به پلیس این اجازه رو میده که وارد عمل بشه، اما به دلیل همون عرفا، به دلیل همون توجیه کردن این موارد خشونت‌آمیز، پلیس هم خیلی وارد عمل نمیشه.
آیه فرشیدی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. اما با هم نظر سعید پیوندی رو بشنویم در مورد بی‌تفاوتی پلیس و قوانین نسبت به خشونت علیه زنان.
این در واقع بخش نگران کننده از نظر اجتماعی اینه که در حقیقت این نیروها میدان پیدا میکنن برای اینی که حتی در مقابل قانون، در واقع قانون خودشون یعنی قانون سنت را اجرا بکنن، و میشه گفت که این دوگانگی را در این جوامع تشدید میکنه، برای اینکه در عمل ما از این طرف شاهد وجود قوانین هستیم که تا حدودی فرد را میتونه محافظت بکنه در مقابل تعرض جناهای سنتی و ارزش‌های سنتی، ولی در مقابلش متاسفانه چون همین قوانین نیمبند و ناکامل هم خوب اجرا نمیشه، ما شاهد در حقیقت چنین فجایعی هستیم.
جواد اکبری، نیمپژوه، هم اجرای حکم قتل یا سنگسار علیه اعضای خانواده رو کاملا خارج از حدود قوانین اسلام میدونه.
این مسئله شرعی اون چیزی که وجود داره این هست که نهایتاً کسانی که تصور میکنن که یا رأی دینیشون بر این هست که این دختر خلاف شرع عمل کرده، حکمش مطلقاً اولا این نیست، حتی اگر بخواد دادگاه اسلامی اجراش بکنه، و برفرض اگر این بود که نیست، اگر هم این بود، این حکم رو اشخاص حتی اجرا کردنشون نداشتن. در نتیجه ماجرا یک تعصب قبیله‌ای و قومی هست. تکلیف نظر دین در این باره کاملا روشنه.
با این همه، خاور ممتاز، رئیس کمیسیون ملی وضعیت زنان پاکستان، در مورد احتمال استفاده قاتلان از قوانین برای رهایی از مجازات به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته:
در قوانین پاکستان یک راه گریز قانونی وجود داره که با استفاده از اون ممکنه خانواده مقتول از طریق مصالحه قاتل رو ببخشه. با اینکه بر اساس ماده 311 قانون مجازات میتوان این افراد رو مجازات کرد، اما معمولاً در تحقیقات اولیه از این ماده قانونی استفاده نمیشه. ما در تلاشیم تا از راه‌های قانونی مانع عفو قاتل از سوی خانواده مقتول بشیم.
و البته شاید بدونید که در ایران هم بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که مرتکب قتل فرزندش بشه قصاص نمیشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. با این آدرس برای ما ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم همچنان در اختیار شما: 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.